به نام خدایی که در دل تاریخ نام نیک را ماندگار کرد، به نام خدایی که مردان بزرگ را برای ساختن روزهای بزرگ آفرید، به نام خدایی که نام نیک را بر لوح تاریخ حک می کند، به نام خدایی که کوروش را آفرید،
به نام خدایی که کوروش را آفرید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو ماه. همراه ما باشید تا سری به تاریخ پر افتخار ایران بزنیم.
I am Cyrus. King of the universe, the great king, the powerful king, king of Babylon, king of Sumer and Akkad, king of the four quarters of the world.
منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و آکد، شاه چهار گوشه جهان. این جمله بیش از 2500 سال پیش در متنی به خط میخی ثبت شد، در سرزمینی که امروز آن را عراق مینامیم. اما کوروش که بود؟ آیا تصویری که امروز از او ساخته ایم همان تصویری است که تاریخ برای ما باقی گذاشته؟
کوروش دوم مشهور به کوروش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی بود. او در سده ششم پیش از میلاد از سرزمین پارس برخاست. در دورانی که قدرت‌های بزرگی همچون ماد، بابل و لیده بر بخش‌های مختلف جهان باستان فرمان می‌راندند، کوروش ابتدا فرمان روای سرزمینی محدود بود. اما در کمتر از چند دهه قلمروی پدید آورد که از مرزهای سرزمین پارس بسیار فراتر رفت.
۳۹ سال پیش از میلاد، بابل، یکی از بزرگترین شهرهای جهان باستان، به دست کوروش افتاد. اما آنچه این رویداد را برای تاریخ مهمتر می کند، تنها فتح یک شهر نیست، بلکه سندی است که از همان دوران باقی مانده است. استوانه کوروش، استوانه سفالی که به زبان بابلی و با خط میخی نوشته شده و امروز یکی از شناخته شده ترین اسناد مربوط به کوروش است. در آن کوروش در قالب سنت سلطنتی بابل معرفی می شود.
در همین متن کوروش با عنوان‌های معرفی می‌شود که عظمت سیاسی حکومتش را نشان می‌دهد. کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و آکد، شاه چهار گوشه جهان. این چهار گوشه جهان را نباید با مفهوم امروزی مرزهای جغرافیایی اشتباه گرفت. این عبارت بخشی از زبان سلطنتی میانرودان باستان بود، زبانی برای بیان اقتدار شاه بر جهان شناخته شده زمان خود. پس این جمله بیش از آن که یک شعار امروزی باشد، سندی از زبان سیاسی جهان باستان است.
بعد از فتح بابل،
کوروش وارد شهری شد که یکی از مهمترین مرکزهای جهان باستان بوده. توی متن استوانه اومده که او بدون هیچ جنگ یا نبردی وارد بابل شده و شهر را از سختی و آسیب حفظ کرده و در ادامه از برگرداندن پیکر خدایانی که به بابل منتقل شده بودند به شهرها و جایگاه‌های اصلی آنها یاد می‌شود.
اما منشور تنها سند مربوط به کوروش نیست. در شهر باستانی اور در جنوب عراق امروزه کتیبه‌ای از کوروش به دست آمده است. آغاز این کتیبه به این شکل است: کوروش، شاه همه جهان، شاه سرزمین انشان، پسر کمبوجیه، شاه سرزمین انشان. این کتیبه اهمیت زیادی دارد. چرا؟ چون نشان می‌دهد عنوان‌های جهانی درباره کوروش تنها در یک متن به تنهایی دیده نمی‌شوند.
و در نهایت می‌رسیم به پاسارگاد، نخستین پایتخت شاهنشاهی هخامنشی. در اینجا نیز کتیبه‌هایی با نام کوروش دیده می‌شود. از جمله من کوروش شاه هخامنشی. اما تاریخ در اینجا یک نکته ظریف دارد. همه کتیبه‌هایی که امروزه کتیبه‌های کوروش نامیده می‌شوند، حتما در زمان خود او حک نشدند. پژوهش‌های جدید درباره برخی کتیبه‌های پاسارگاد احتمال دادند که آنها در دوره داریوش سالها پس از مرگ کوروش بر بناها نصب شده باشند.
ما کوروش را تنها از سنگ و گل نمی‌شناسیم. مورخانی مانند هرودوت و گزنفون هم درباره او نوشتند. اما آنها در زمان کوروش زندگی نمی کردند. هرودوت تقریبا یک قرن پس از مرگ او می نوشت و گزنفون نیز در کوروشنامه چهره ای آرمانی از یک فرمان روا ترسیم کرد. بنابراین هر داستانی که در این کتاب ها آمده حتما یک گزارش دقیق و همزمان با زندگی کوروش نیست.
و اینجا به کوروش امروز میرسیم. تصویری که اکنون از او داریم نتیجه یک منبع واحد نیست. بخشی از آن از کتیبه ها آمده، بخشی از روایت های یونانی، بخشی از پژوهش های تاریخی و بخشی نیز در طول قرن ها از دل روایت های فرهنگی ساخته شده است. به همین دلیل جملات زیادی امروز به نام کوروش منتشر می شوند که هیچ اثری از آنها در کتیبه های شناخته شده وجود ندارد. یکی از مشهورترین نمونه های آن پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک.
پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک.
این جمله در منشور کوروش نیست و نباید آن را سخنی از کوروش معرفی کرد. این جمله در منشور کوروش نیست و نباید آن را سخنی از کوروش معرفی کرد.
اگر تمام افسانه ها را کنار بگذاریم، هنوز با شخصیتی روبرو هستیم که تاریخ نمیتواند بزرگی او را نادیده بگیرد. فرمانروایی که از سرزمین پارت برخاست، ماتا را شکست داد، لدیه را فتح کرد، بابل را به قلمرو خود افزود و پایه های شاهنشاهی هخامنشی را بنا کرد.
شاید کوروش واقعی نه همان انسانی باشد که افسانه ها از او ساختند و نه آن تصویری که مخالفانش می‌خواستند باقی بماند. او را باید از میان اسناد شناخت، از استوانه‌ای سفالی در بابل، از کتیبه‌ای در اور، از سنگ‌های پاسارگاد، از روایت‌های مورخان یونانی و از آثاری که قرن‌ها زیر خاک باقی ماندند تا امروز دوباره خوانده شوند.
2500 سال از روزگار کوروش گذشته است، اما نام او هنوز باقی است. شاید همین پاسخ پرسش نخست ما باشد. تصویری که امروز از کوروش داریم کاملا همان تصویری نیست که تاریخ به ما داده است، اما پشت این تصویر شخصیتی واقعی و تاثیرگذار وجود دارد که بدون افسانه هم شایستگی مطالعه دارد و تاریخ پس از قرنها هنوز یک نام را برای ما حفظ کرده است. کوروش شاه جهان.
کوروش شاه جهان.
شاه بزرگ،
شاه بزرگ،
شاه نیرومند،
شاه نیرومند،
شاه بابل، سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان.
شاه بابل، سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان.
منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر. اعلام میکنم تا روزی که زنده هستم، دین، آیین و رسوم ملتهایی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد. من سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند. و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند، من برای فرمان روایی بران ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.